بسم الله الرحمن الرحیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و کما یحرم علیه الخروج یحرم علیه الاخراج. کلام در این بود که زن وقتی مطلقه رجعیه شد جائز نیست که از اون خانه ای که درش طلاق داده شده خارج بشه. یه بحث هم پیش آمد که اذن زوج دخالت در این حرمت دارد یا نداره، یعنی اگر زوج اجازه داد آیا رفع حرمت میشه یا نه. اینجا ایشون فرمودن که نمیشه. از علامه علیه الرحمه نقل فرمودن که اذن حرمت را برطرف میکنه. الان هم همین اختلاف بین بزرگان از مراجع هست. حضرت امام میفرمان که اذن شوهر رفع حرمت میکنه، برخلاف اون که اینجا ایشون میفرمود. آیت الله گلپایگانی مثلا مثل همینجا میفرمان نه، اذن هم رفع حرمت نمیکنه. حالا به دنباله مسئله میفرمان و کما یحرم علیه الخروج یحرم علیه الاخراج. همانطوری که خروج برش حرام هست، اخراج هم برش، عرض شود که بر مرد اخراج حرام هست. او نمیتونه خارج بشه، مرد هم نمیتونه او را از خانه بیرون کنه. برای خاطر این که در آیه شریفه دو تا نهی داریم، هم لا تخرجوه نداریم هم لا یخرج نداریم. لتعلق نهی به ما فی الآیه لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجنه، سوره مبارکه طلاق. حالا استثناء داره، بعض موارد هست که اخراج جائز هست. اون مورد که در همین سوره مبارکه طلاق هست اینه که الا ان تأتی بفاحشه مبینه، اگر فاحشه آشکار به جا بیاره، گناه زشت روشن به جا بیاره، اگه اینطور فاحشه ای به جا آورد، اون وقت جایز هست که از خانه اخراجش بکنن. حالا کلام در این هست که این فاحشه مبینه یعنی که مصداقش چه هست. شهید اول علیه الرحمه دو مصداق برای فاحشه مبینه ذکر می فرمان. مصداق اول گناهی که حد در شرع براش ذکر شده باشه، مثل این که العیاذ بالله زنا مثلا بده، و نمونه اینهایی که حد در کتاب حدود براش ذکر شده، یا این که گناهی بکنه که اذیت اهل باشه به وسیله زبانش، مثلا فحاشی بدگویی به کسانی که تو خانه هستن، یا با دستش مثلا اذیت آزار به کسانی که تو این خانه هستند، که خلاصه ایزاء اهل این خانه باشه به قول و یا فعل. اینا مصداق فاحشه مبینه ایشون گرفتند. پس اگه این دو حالت پیدا شد، یکیش یا هر دو، اون وقت اخراج مانعی نداره. البته در فرض اول که مثل حد انجام بده که حد باید بهش بزنند، اونجا میبرند حد میزنند وقت بر میگردونند، اخراج برای حد و خوردن تازیانه جائز هست، به الا دوباره بر میگردونند. اما در فرض دویم که ایزا باشه، بدزبانی میکنه، اونجا میبرنش مثلا به یه مسکن دیگری، به یه خانه دیگری، نه که همینطور اخراجش میکنند و مثلا سر در هوا، نه، میبرنش به یه منظر دیگری که مناسب باشه، ولی اونجا مثلا کسی نباشه که اذیت بکنه آزار بکنه. اون وقت اگر که توبه کرد، خود دوباره برش میگردونن به همون منزل اول که مثلا جهتی دیگری داره که اونجا کسان دیگه هم هستن. اگر توبه نکرد، خیلی خوب، در همونجا مثلا باشه. الا ان تأتی بفاحشه مبینه یجب به حل حد، او تؤذی اهله بالقول او الفعل فتخرج فی الاول، در اول که کاری انجام داده که یجب به حل حد، اینجا اخراج میشه، اما لاقامه حد ثم ترد الی، دوباره برش میگردونن به همون خانه، عاجلا یعنی زود برش میگردونن به اون خانه. و فی الثانی تخرج الی مسکن آخر یناسب حالها من غیر اودن ان لم تتوب، اما بله در دویومی که اذیت میکنه میبرنش به یه مسکن دیگری که مناسب با حالش باشه و برش هم نمیگردونن فورا اگر توبه نکنه. و اما اگر توبه کرد، اگر توبه کرد جایزه که برش گردونن به خانه اول، جایز هم هست که همونجا نگاهش بدارن. و الا فوجهان اجودهما جواز و ابقائها فی الثانی، اجود اینه که جایز هست ابقائش بکنن در خانه دویم، فی الثانی یعنی در جای دویم که بردنش جایزه. للاذن فی الاخراج معها مطلقا، برای خاطر این که آیه شریفه فرمود وقتی فاحشه مبینه به جا بیاره اخراجش جایز هست. حالا اخراجش جایز شد، میخواد توبه بکنه دیگه میخواد توبه نکنه، این بودن بیرونش و اخراجش از این خانه آیه شریفه جایز دانست. وقتی که جایز دانست قید نداره که اگه توبه کرد حتما برش گردونید، دل خودشون خواست برش میگردونن، دلشون نخواست بر نمیگردونن. للاذن فی الاخراج معها، یعنی با این فاحشه مبینه ای که مصداقش ایزا شد، مطلقا یعنی توبه بکنه توبه نکنه دیگه آیه اجازه داده بود. ولعدم الوسوق به توبتها، و علاوه مسلم که نیست که حالا این توبه ای که کرده پاش ایستاده باشه و که حتما دیگه اینجا که برگشت اذیتی نکنه، که خب ممکن هست که بازم برگرده اذیتی بکنه. ولعدم الوسوق به توبتها لنقصان عقلها و دینها، برای خاطر این که زن نقصان عقل داره رو مصلحت زندگی، نقصان دین داره برای خاطر این که عادت زنانه براش پیش میاد، هر از مدتی نماز نمیخونه عبادت را ترک میکنه. نقصان دین یه معناش اینه، یعنی هر ماه خب روزه بالاخره نمیگیره، عرشبت که نماز نمیخونه، این کمبود دین است دیگه. عقلش هم که کمتر هست برای خاطر اینکه مصلحت زندگی همینه که او از نظر عقل یه مقدار کمبود داشته باشه، که ما اینکه در برابرش احساسات او عاطفه و مهر او حتما بیشتر از مرد هست، اونم برای صلاح زندگی. حالا کلام در اینه که این از نظر این که عقل او از این امور کمتر هست، خب ممکنه که پابند این نباشه که حالا وقتی برگشت حتما زبانش رو کنترل بکنه، پس جایزه که اونجا نگهش بدارن. بله بله، کمال آخه مختلفه، این نقصان یعنی نقصان کمال عقل، اینطور نه نقصان یعنی هیچ عقل نداره. نعم یجوز و رد، بله بخوان برگردونن مانعی نداره. فان استمرت علیها، حالا که برش گردوندند اگر استمرار داشته باشد بر توبش، حالا که برگشته دیگه زبانش کنترل هست که خیلی خوب، و الا اخرجت، و الا اگر دوبار هم شروع کرد بدگویی دوباره هم اخراجش میکنن به اون خانه اولی. و هاکذا عرض شود که دوباره بدگویی نکرد توبه کرد، ممکنه برش گردونن به خانه اولی، میل خودشون هست. حالا کلام در این هست که در عبارت مصنف مصداق فاحشه مبینه را دو چیز ذکر فرمودن، یک گناهی که حد درش باشه، این معنا را براش ذکر فرمودن. می فرمان که تفسیر فاحشه در عبارت به اونی که حد لازم داشته باشد، ظاهر آیه هست، ظاهر آیه و مدلول آیه گفتن همین هست که حد داشته باشه، چون فرموده فاحشه مبینه، فاحشه ای که خیلی روشنه که فحشا داره، این معمولا چیزهایی که شارع حد براش قرار داده، بلکه بعضیا گفتن خصوص زنا و بی‌عفتی هم هست. ولی از نظر لغت البته که ما بریم در کتاب مثلا لغت باز کنیم که فحشه یعنی چه، مبینه یعنی چه، اونجا ننوشته که باید حدم همراه داشته باشه، لغتا اعمه، ولی از نظر ظاهر آیه و مدلول آیه این معنا پیدا شده. وعلم ان تفسیر الفاحشه فی العباره بالاول هو ظاهر الآیه و مدلولها لغتا ما هو اعم من، ولی مدلول این آیه شریف لغتا یک معنایی است که اعم است، یعنی از نظر مدلول لغویش درش نیفتاده که باید حد حتما داشته باشه. و اما ثانی، و اما این که مصداق دویم فاحشه مبینه را ایزاء زبانی و قولی بگیریم، آیا این مصداق ثابت هست؟ ایشون می‌فرمان دو روایت رسیده که ایزاء به زبان مثلا کافیه بر اینه که فاحشه مبینه به جا آورده باشه، ولی هر دو تا روایت مرسله هست، بعض اصحاب درش هست، اون بعض اصحاب برای ما شناخته شده نیستن. آیه هم ظهور در این نداره، آیه فاحشه مبینه ظهور در این که بد زبان هست مثلا نداره. ول آیتو و اما ثانی ففیه روایتان مرسلتان، ول آیتو غیر ظاهره تنفی. خب این میشه اشکال مطلب که روایت بخید بگید مرسله، از اون طرف خود آیه بخید بگویید ظهوری نداره در ایزا، ولی لکنهو مشهور بین الاصحاب، مشهور بین اصحاب هست که ایزا کافی هست. البته همینطور که حالا ملاحظه می‌فرمایید که گفتگو درش میاد، همینطور الان از فتاوا هم بحث درش هست که آیا واقعا به نشوز اگه برسه، گفتن یه وقتی بدزبانی ها و کارهای بدش بینسبانتش ناشزه، اگه به اونجا برسه خب بله چون ناشزه شده این کافیست، ولی اگه به اونجاها نمیرسه معلوم نیست. لکنه ایشون میفرمان مشهور بین الاصحاب و تردد فی المختلف لما ذکرناه. علامه علیه الرحمه در کتاب شریف مختلفشون تردید براشون پیدا شده که آیا واقعا مصداق فاحشه مبینه ایزا هست یا نیست. و لهو وجهون، جهتش همینه که ذکرناه که لغتن که مسلم نیست، روایت هم که مرسله هست پس ثابت نیست، و لهذا ایشون تردید کردن. و لهو وجهون، و یجب الانفاق فی العده الرجعیه علی الامه کما یجب علی الحره. حالا اگر کسی همسری داشته باشه که زنش باشه و اون زن امه غیر باشه، این امه وقتی که همسر انسان شد واجب هست که اگر طلاقش هم داد در ایام عده رجعیه مخارج او را، خوراک و مسکن و اینهایی که نفقه اسمش گذاشتیم، به کنیز بده، حتی در ایامی که در عده رجعیه هست، اما به یک شرط، و اون شرط اینه که مولا این امر را رها گذاشته باشه که شب و روز خانه شوهر باشه، و الا اگر مثلا روز باید بیاد خانه مولا کارهای مولا بکنه، شب اجازه داره که بره مثلا نزد شوهرش، اگه اینطور باشه وجوب نفقه نداره، نه در ایامی که همسرش باشه، نه وقتی که طلاقش داده باشند و در عده رجعیه باشه. و یجب الانفاق فی العده الرجعیه علی الامه کما یجب علی الحره، همینطور که خرج حره باید بدن در عده رجعیه، اینجا هم همینطور، اما در چه صورت؟ اذا ارسلها مولاها لیلا و نهارا، هرگاه رها بکند مولا این امرا هم در شب هم در روز، لیتحقق بهی تمام و تمکین، تا محقق بشه به وسیله ارسال مولا و رها گذاشتن مولا او را تمام تمکین، چون در بحث نفقه گفتیم تمکین شرطه، اگر این زن مثلا روز اینجا نیست خواهی که تمکین نداره که، در هر وقتی او بخواه باید در حاضر باشه نزد او. کما یشترط ذلک فی وجوب الانفاق علیها قبل الطلاق، کما این که شرط از همین بودن شب و روز نزد او و ارسال مولا او را در وجوب انفاق بر او قبل از طلاق، همون وقتن که طلاق نداده بود وجوب نفقش این شرط را داره. فلو منعها لیلا او نهارا او بعض واحد منهما فلا نفقت لها، اگر که مولا منع بکنه او را، نگذاره که روز بره اونجا یا شب یا بعض از شب و روز، بازم نفقه نداره، سکنا هم نداره. خب حالا مولا حرام هم هست ای کار بکنه، او واجب زن مثلا خودش اگه از خانه بره بیرون و یه طرزی کار بکنه که ناشزه بشه حرام است، کار حرام کرده، شوهرم واجب نیم خارج بده در حره. حالا اینجا هم اگه مولا نگذاره که روز بیاد پهلو شوهرش، نفقه نداره. حالا که نفقه نداره کار مولام حرام هست که روز نگهش داشته که تو روز باید اینجا باشی؟ نه حرام نی، برای خاطر که اینجا مولا ملکشه، هر طور که خواست دخالت میکنه. چیزی که هست اگه مصلحت دید که شب و روز اونجا باشه، نفقش هم همونجا میشه، و الا اگه خواست کار خودش هم در روز انجام بده وجوب نفقه نداره، خود مولا باید نفقش را بده. لکن لا یحرم علیه امساکها نهارا للخدمه، حرام نیست بر مولا که نگاهش بداره روز نزد خودش برای که خدمت خودش بکنه، کار خود مولا را انجام بده. و این توقفت علیه نفقه، ولو نفقه متوقف بر اینه که روزم اونجا باشه مثل شب، اما مثل حره نیست که اگر کاری بکنه که تو خانه نباشه حرام هست و به وسیله کار حرامش وجوب نفقه نداره. اینجا نه، کار حلال مولا که او را نگه می‌داره پیش خودش موجب میشه که نفقه نداشته باشه. و انما یجب علیه ارسالها لیلا، بر مولا البته واجب هست که دیگه شب او را رها بکنه، برای خاطر اینکه مولایی که اجازه داد این ام شوهر اختیار بکنه، این اجازه دادن معناش اینه که دیگه حقوق شوهر ادا بشه، لااقل حقوق شوهر نه که شب مثلا دیگه با او باشه. پس یجب علیه ارسالها لیلا و کذا الحکم قبل الطلاق. البته تا اینجا که ما میخوندیم مربوط به دوران عده رجعیه بود، همین مسائل مال قبل از طلاق هم برای عمه هست. اجازهش داد که شب و روز اونجا باشه نفقه داره، اجازه نداد حرام هم نیست که اجازه نده، ولی نفقه نداره. ولا نفقت للبائن طلاقها الا ان تكون حاملا. اون چه از گذشته به دست آمد اینه که کلمه رجعی و کلمه بائن اینا اسم خود طلاق هستند. یه وقت طلاق اسمش بائنه، یه وقت طلاق اسمش رجعی هست. ولیکن در عبارت مصنف کلمه بائن اسم زن مطلقه نهاده شده، می فرمان ولا نفقت للبائن، نفقه برای بائن نیست، بائن زنیه که طلاق بائن بهش دادن. اینه که شهید ثانی علیه الرحمه با یک کلمه اصلاح میخوان بکنن از نظر ادبی این مطلب را، می فرمان ولا نفقت للبائن طلاقها، نفقه نیست برای زنی که بائن است طلاقش، یعنی طلاق بائن داده شده. این للبائن طلاقها بیان اینه که این وصف به حال متعلق است، نه اینکه وصف واقعا مال خود اون زن هست. خود زن اسمش بائن نیست، طلاقش طلاق بائن هست. حالا علی ای حالین، در جایی که طلاق بائن داده شد نفقه برای زنی که طلاق بائن دارد نیست، مثل طلاق خلع مثلا هست، خب دیگه نداره، مگر حامله باشه. اگر حامله باشد اونجا باید که تا ایام وضع حمل پیش نیامده نفقه را بدند. ولا نفقت للبائن طلاقها الا ان تكون حاملا فتجب لها النفقه والسكنى حتى تضع، تا وقتی که وضع حملش بشه، لقوله تعالى و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، اگر زنان صاحب حمل هستند باید انفاق برشون بکنید تا وضع حمل بکنند. خب اینجا وقت مسئله های فرعی پیش میاد. از جمله این که حمل البته دخالت داره در این که نفقه واجب باشه. وقتی که طلاق طلاق با این هست و حامل هست، نفقه به سبب همین حمل واجب هست. اما کلام در اینه که نفقه کی واجب هست؟ نفقه حمل واجب هست، چون حمل ممکنه که مخارجی داشته باشه، باید مادر اگرم غذاهایی مثلا بخوره به خاطر که حمل غذا لازم داره و به او برسه. آیا چون حمل مال شوهر هست واجب مخارج بده برای اداره و پرورش بچه در رحم مادر، یا نه مخارج مادر به عهدشه مثل وقتی که زنش بوده و مخارج داشته؟ آیا نفقه مال کدام رو ما باید بپردازیم؟ و هل لا شبهت فی کون نفقه به سبب الحمل، لکن هل هی له، آیا نفقه مال حمل است او لها، یا مال مادرشه و زوجه مطلقه، مال کدامشون هست؟ قولا اشهرهما الاول، دو قول در مسئله هست. مشهور اینه که نفقه مال حمل هست، نه نفقه مال حامل هست. دلیل بر این که گفتن نفقه مال حمل هست اینه که امر وجوب نفقه دائر مدار حمل است. یعنی حمل باشه نفقه واجب، حمل نباشه نفقه واجب نیست. پس معلوم میشه هرچیه این پای حمل دخالت داره، پاش گذاشت اینجا وجوب نفقه میاد، پای حمل از بین بره وجوب نفقه نیست. چیزی که نفقه دائر مدار او هست معلوم شد نفقه مال خودشه دیگه. لدوران وجودن و عدمن، یعنی وجوب نفقه این چرخش داره رو سر حمل، وجود حمل باشه وجوب نفقه هم هست. وجود به نفقه نیست وقتی که حمل هم نباشد، کما این که در وقتی که طلاقش نداده اند اونجا چرا میگیم که نفقه واجبه؟ بر چه زنی نفقه ی انسان واجبه؟ زنی که زوج باشه، زوجه هست وجوب نفقه داره، زوجه نیست وجوب نفقه نداره. اجنبی چرا وجوب نفقه بر انسان نداره؟ برای خاطر که زوجه ی انسان نیست. چرا همسر انسان وجوب نفقه داره؟ برای خاطر که زوجه هست. پس همین طوری که در دوران همسری زوجیت ملاک هست برای خاطر مثلا وجوب نفقه، خب اینجا هم میبینیم که حمل ملاک هست، که زوجیه تشبیه به زوجیت در وجوب و عدم وجوب. ولیکن کسانی هم ممکنه وجه بیان کنند و وجه بیان شده بر این که نه، این مربوط به خود این زن هست، مخارج زن واجب هست. اما بیان این که مخارج خود زن هست که واجب میشه، بیانش اینه که خب ما مسائلی داریم که فرق میکنه الان اگه بگیم مال حمل است نفقه یا مال مادر. از جمله اگر نفقه مال حمل باشد، فرض بفرمایید که این حمل ثروت داره، مال داره، اگر فرزندی دارای مال باشه مخارجش بر پدر واجب هست یا مخارج بر پدر واجب نیست؟ خب مخارج اقارب واجب نیست وقتی که خودشون مال داشته باشن. مثل این که مثلا این بچه از یه جایی ارث بهش رسیده که حالا مثالش میخونیم، اگر از یه جایی به همی بچه ای که در رحم هست ارث رسیده، خب مال داره دیگه، وقتی که مال داره از پدر وجوب نفقه ساخته. حالا آیا الانی که این بچه طلاق داده شده به مادرش، آیا این بچه خرجش به گردن پدر هست یا به گردن پدر نیست؟ اگه مال داشته باشه خب نباید باشه، اگر مال داشته باشه نباید باشه. و حال این که باید مخارج او را مثلا بدن، پدر باید مخارج را بده اگرم مال داشته باشه هم، پس معلوم میشه که مخارج مال حمل نیست، مال حامل که مادرش هست معلوم میشه هست. به دلیل این که ما وقتی که همسر داریم، چه همسرمون ثروت داشته باشه چه نداشته باشه، خود همسر، شوهر باید مخارج را بده. اینجا الان مخارج این زنی که در عده با این داره به سر میبره واجبه، و حال این که بچه ای که در رحم داره مال داره، و حال این که اگه مال بچه بود دیگه بر پدر واجب نبود که مخارج او را بده، چون واجب است میفهمیم که نه، پس مال حمل نیست، مال حامل هست که مادرش باشه. و علاوه بر اینها ما سابقا خوندیم که اگر که حمل و هر بچه ای چیزی نداشته باشه، حالا که چیزی نداره کی باید مخارجش بده؟ پدر. پدر اگر نداره کی باید بده؟ نوبت میرسید به جد پدری. حالا در همین فرض یک جوانی عرض شود که پدر خودش هست، زنش را طلاق داد به طلاق بائن، ولی زنش حامله هست، خود جوان که پدر هست و طلاق داده چیزی نداره، بچه هم که در رحم هست چیزی نداره، ولی جد پدری زنده هست. الان بر جد پدری واجب هست که مخارج این حمل را بده یا واجب نیست؟ خب اگه طبق گذشته مشی بکنیم مخارج مال حمل باشه، نوبت میرسه که جد پدری مخارج بده، و حالی که اینجا جد پدری برش نیست که مخارج بدهد، به عهدش نیست، و حال این که اگه مال حمل بود واجب میشد که بده دیگه، برای خاطر این که پدر که نداره، جد پدری دارا از تو باید مخارج نوه خودش را بده، و حال این که نیست، واجب نیست بر جد. حالا که واجب نیست، کشف میکنیم که مخارج مال کیه؟ مخارج مال زن هست، و زن پسر انسان و زن نوه انسان واجب نیست مخارجش دادن. وقتی که واجب نیست، اینجام که میگیم واجب نیست، پس کشف میکنیم که مخارج مال حامل و مادر هست، نه مال حمل هست. میفرمان و وجه ثانی انها لو کانت للولد لسقطت عن الاب. وجه دوم اینه که اگر عرض شود که این نفقه مربوط به ولد بود، باید ساقط باشه از اب به یسار خود او، به یسار خود حمل، حمل مال داشته باشه، ثروت داره به یساره. حالا مثال که عرض کردیم میخونیم، چه هست مثالش که بچه ثروت داره؟ میفرمان بله، مثل این که همین پدر که زنش را طلاق داده، همین پدر زده پسر دیگر خودش را که بزرگی بوده کشته، و اون پسر که کشته شده مال داره. حالا که مال داره، بفرمایید هیچ وارثی نداره جز همین پدر، همین پدر وارثش بوده. خب پدر از نظر این که قاتل هست ارث نمیبره، پدری اگه بزنه بچه خودش را بکشه، هر وارثی بزنه مورث را بکشه، از او ارث نمیبره. حالا پدر زده پسر را کشته، ارث نمیبره خودش، ولیکن چون این کشته شد، همین حمل برادر این مقتول هست، ترکه میرسه به کی؟ ترکه فورا منتقل میشه به همین حمل. الان این حمل که در رحم مادر ثروت داره، ترکه های برادرش که کشته شده مال اوه و پدر هم نمیرسه. الله تعالی و قد قال تعالی ولا تخرجوهن من بیوتهن، فرموده است که شما او رو از اون خانه که طلاقش دادید خارجش نکنید. ولا یخرجن، خودشون هم نباید خارج بشن، هم اخراج حرامه هم خروج خودشون. اما بخلاف زمن زوجیه، اما این بخلاف وقتی که زن و شوهر رسمی و معمولی بودند و طلاقی نیامده بود. اونجا اگه مرد وارث غیر الحمل، وارث دیگری هم برای اون برادر که کشته شده، مثلا او عیال نداره، بچه نداره، این چیزا نداشته دیگه که اونم خودش بچه‌هاش ارثش ببرن، نه، اون پدر داشته، پدر شده قاتل، ارث نمیبره. زنم که نداره، بچه هم که نداره، وارث دیگری هم مثلا نیست، خب به کی میرسه؟ فقط هرچی ثروت داره، به همین حملی که فعلا در رحم مادر هست. خب اینجا اگر که اینطور فرض کردیم که همه این ثروت ها میرسه به این هم، پس حمل ثروتمند. حالا که شد هم ثروتمند، مخارج نباید به عهده پدر باشه. و حال این که چطور هست؟ به عهده پدر هست، اینطور نیست که نباشه. ولوجبت علل جد مع فقر الاب، فرض را عوض کنید. عوض کردن فرض به اینه که حمل چی نداره، معمولا حمل ها چی ندارن، پدر هم زنده هست ولی چی نداره، تهی دسته. حالا اگه حرف گذشته درست باشه که نفقه مال حمل است، جد پدری اگه یسار داشته باشه و مال داشته باشه، قتل الولد لوجبت علی الجد، مع فقر الاب در صورتی که پدر خود این حمل فقیر باشه. این جمله شرطیه مقدم جمله شرطیه لو کانت للولد لسقطت ولوجبت، این دو طرف داره ولی هر دو مقدم جمله شرطیه مون هست. لکن ببخشید مقدم هست و تالی، اگر که مال ولد بود این مقدم، لسقطت این جواب که تالی مون هست، ولوجبت اینم تالی دیگرمون. لکن تالی فیه ما باطل، ولی تالیا باطل هست. یعنی اونجا بخواهیم بگوییم که چون حمل خودش داره بر پدر واجب نیست، این باطل هست، بر پدر واجبه بده همونجا هم. در دویم بخواهیم بگیم بر جد واجب هست، نه بر جد واجب نیست. پس وقتی که بر جد واجب نیست و تالی در هر دو جا باطل هست، فلمو که طلاقش داد توی خانه ای نبود، مسافرت بودن، در مسافرت جر و دعوا شد و طلاقش داد. مسافرخانه یا تو بیابون هستن یا تو مثلا مسافرخانه و هتل چیزی هستن، حالا دیگه باید تو هم هتل بمونه اونجا بمونه مثلا یا تو بیابان بمونه، نه اینجا واجبه که بالفور برگرده به خانه و مسکنش. ولو لم تکن حالت طلاق فی مسکنین، یا رفته بودن در دفتر طلاق مثلا طلاق. در همینجا که شما میفرمایید اگه حمل چی داره باید بر پدر واجب نباشه، ما میگیم بله همینطور هم هست، واجب نیست. اگه هم چیزی نداره، پدرش هم چیزی نداره، جد بزرگ زنده هست و چیزی داره، باید خرج را بده، ما همین را قبول میکنیم. چرا شما این را یه مرتبه خرابش میکنید؟ ما همین را میپذیریم، یعنی مقدم ها قبول میکنیم. و عجیب به من البطلان فیه ما، یعنی ما میپذیریم که عرشبت که در هر دو صورت این منع میکنیم بطلان را و میگیم نه همینطور هست، وجبت و سخطت. مثلا منها و تظهر فائده القولین فی مواضع، ظاهر می شود فائده این دو قول، یعنی فائده این که بگیم نفقه مال حمل است یا نفقه مال حامل و مادر هست در چند جا، که حالا این بگیم یا اون بگیم مواردی هست که نتیجه بخش فقهی هست. یک، اذا تزوج الحر امتن شرط مولاها رق الولد و جوزناه، هرگاه حری امه ای را همسر خودش قرار بده، ولی از اولی که امه اجازه به اش داده شد که برو ازدواج بکن، مولای امه شرط کرد که باید فرزندی که منعقد میشه رق باشه. این مسئله سابقا بحثش گذشته که آیا وقتی که حری شوهر باشه و باید چون حر شوهر هست نطفه او هم حر باشه، بچه او هم حر باشه، اگر همسرش کنیز هست مولای امه شرط کرده که من کنیزم را همسر تو قرار میدم، ولی به شرط این که نطفه که منعقد میشه رقن منعقد بشه و کنیز با بچهش ملک من هر دو باشن، وقتی هم حامل شد حملش ملک من باشه، این را اگه اجازه دادیم. حالا وقتی که اجازه دادیم، حالا این کنیز بعدن طلاق داده شد، طلاق بائن هم داده شد، همسر امهش طلاق داده شد به طلاق بائن، حالا حامله هست، اینجا که حامله هست اگر گفتیم که مخارج مال مادر هست، اگه گفتیم که مخارج مال مادر هست اینجا به عهده شوهر هست، بله اینجا به عهده شوهر هست که بپردازه، ولی اگر گفتیم مال حمله، اگر گفتیم مال حمله به عهده او نیست. چرا؟ برای خاطر که بچه مال او نیست، برای خاطر اینکه مربوط به او نیست، این شده ملک کس دیگری، مخارج ملک کس دیگری دادن که بر حر واجب نیست، که این فورا مسئله عوض میشه. منها اذا تزوج الحر امتن، در صورت اول که مثالمون حر ازدواج بکند با امه ای، که شرط مولاها رق الولد، شرط کرده مولا رقیت ولد را، و جوزناه یعنی و فرضاً بکنیم که این شرط را تجویز بکنیم، تصحیح بکنیم، بگیم اگه مولایی این شرط را کرد تثبیت میشه و نطفه از اول ینعقد و رقن، این را قبول بکنیم. حالا که قبول کردیم، این اثر داره در این که آیا خرج به گردن شوهر هست بعد از طلاق باین یا به گردن او نیست؟ حالا خودشون شرحش میدن بعد از مثال دویم. مثال دیگر، و فی العبد اذا تزوج امتن او حرتن و شرط مولاه الانفراد به رق الولد، باز هرگاه عبد تزویج بکند امه ای را، عبد تزویج کرده امه را یا عبد تزویج کرده حره ای را و مولای عبد از اول شرط کرده، گفته است که من که اجازه میدهم عبد من این کنیز را بگیرد یا اجازه بهش میدم با این حره ازدواج بکند، مشروط به اینه که نطفه ای که در رحم این کنیز یا این حر و این حره بسته میشه مربوط به من باشه، مربوط به مولای عبد باشه. چون در امه اگه مولای عبد شرط نکند، مربوط ممکنه بشه که به مادر از طرف اون طرف مثلا مولای امه، یا دو طرفی مثلا شرط اگه بکنن که مسائل مختلف داره. حالا عبد شرط شده در هنگام ازدواجش از طرف مولایش که امه همسرش باشه، حره همسرش باشه، بچه ای که پیدا میشه مربوط به مولای عبد باشه، یا اینطور شرطی شده. حالا که اینطور شرطی شده، این امه یا این حره حمل برداشتن، حالا حامله هستن، طلاق هم داده شده به طلاق باین. حالا که طلاق داده شده به طلاق باین، خب مخارج واجب، ولی مخارج که واجب هست برای حمل یا برای حامل؟ این همینجا فرق میکنه. اگر گفتیم که مخارج برای مادر هست، خیلی خوب واجب، یا در ملک عبد یا در ملک مولا. ولی اگر گفتیم که مخارج مال حمل است، اگر گفتیم مخارج مال حمل هست، نه اونجا واجب نیست، برای خاطر این که ملک کس دیگری هست. اینه که می فرمان و فی العبد اذا تزوج امتن او حرتن و شرط مولاه الانفراد به رق الولد، مولای عبد شرط کرده که خودش مستقل باشه، منفرد باشه، یعنی مستقل باشه به رق ولد، یعنی ولد عبد باشه و فقط ملک و رق مولای عبد باشه. حالا در هر دو صورت، فَإِنْ جَعَلْنَاهَا لِلْحَمْلِ، اگر نفقه را بحث کردیم و گفتیم مال حمل است، نفقه مال حمل، فلا نفقه علی الزوج، نفقه بر زوج واجب نیست. در هر دو صورت، چه حر در مثال اول و چه عبد در مثال دوم شوهر باشه، اینجا نفقه دیگه به عهده شوهر نمیاد. چرا؟ برای خاطر این که اما فی الاول، یعنی اما اونجایی که حر شوهر باشه، فلانه ملک لغیره، برای خاطر که این ملک غیر است دیگه، فرض نه که حمل مال غیره، حمل ملک مولا هست. وقتی که حمل ملک مولا هست چه ارتباط به او داره؟ وقتی ارتباط به او نداره مخارج واجب نیست. بر شما واجبه که مخارج کس بچه کس دیگری را بدی؟ نه، اینجا ملک کس دیگره، فلانه ملک لغیره. این در مثال اول. و اما فی الثانی، اما در دویم که عبد تزویج کرده و مولای عبد شرط کرده که این بچه ملک او باشه، خب بازم بر عبد واجب نیست. چرا بر عبد که شوهر واجب نیست مخارج بده؟ لأن العبد لا یجب علیه نفقت و اقاربه، برای خاطر این که عبد نفقه بچه خودش که برش واجب نیست، بچهش هست، ولی نفقه بچه عبد و خود عبد نیست که، بر مولا هست. فلأن العبد لا یجب علیه نفقت و اقاربه، نفقه اقارب عبد که بچه خود عبد باشه بر خودش واجب نیست، بر مولایشه، بچهش هم که ملک مولا هست، وقتی بچهش ملک مولا هست واجب نیست. ولی اگر گفتیم که للحامل در هر دو جا، و انجعلناها للحامل، اما اگر گفتیم که نه این نفقه و مخارج مال مادر هست وجبت، اینجا واجبه، برای خاطر این که عبد همسرم که داشته باشن مخارجش واجبه اونطوری که خونده شد و در هر دو صورت واجب میشه. و هو فل اول ظاهر، در اول ظاهر است، برای خاطر که فرض حر را در اول حر هست و زنش را طلاق داده، خب زن مطلقه ای که حامله باشد بر حر مخارجش واجبه، خب در اول پس مخارج زن را باید بده. در دویم هم واجب هست، برای خاطر این که قولی داشتیم که در کسب عبد هست، یعنی وقتی مولا اجازه داد به عبدش که عبد همسر بکنه، این یا در کسب عبد هست یا در ذمه مولا هست، بالاخره واجب هست که مخارج داده بشه در این صورت. و فسانی یعنی در اون مثال دویم که عبد ازدواج کرده، فی کسب العبد باید بره کار بکنه، تلاش بکنه در بیاره مخارج زنش را بده، ولو در عده عرشبت که با این باشه، او ذمه مولا یا بر ذمه مولا هست، علال خلاف بالاخره اینجا هست که سابقا خوندیم. و تظهر الفائده ایزن فیما لوکان نکاه فاسدا و زوج حر را. مورد دیگری که فرق میکنه اگر مبنای مسئله این باشه که برای حمل هست تا اونجایی که مبنای مسئله این باشه که برای حامل هست، اگر که نکاح فاسد باشه، عقدی خونده شده فاسد بوده نمیدونستن، خیال میکردن درسته، خب حالا بچه دار هم شدن، وقتی البته حرام نبوده، وقتی به شبهه بوده و بچه حلال زاده هست و بچه او هست، ولی که نکاح فاسد بوده، حالا که نکاح فاسد بوده، اینجا کسانی که فتوا میدن و میگن نفقه مال زن هست، اینجا قول درست نیست، یعنی اینجا نمیتونه بگیم واجب هست که نفقه را باید داد. چرا؟ برای خاطر اینکه حامل که زن اون نیست، که نکاح اصل خراب بوده، وقتی که نکاح فاسد بوده همسر اون نیست، پس نفقه ای نیست. ولی اگه فتوا دادیم که نفقه مال حمل است، خب حمل ولو نکاح فاسد باشه اما وطیه به شبهه بوده، وطیه به شبهه حمل ملحق به پدر هست، فرزند او هست، اگه مخارج مال حمل هست نکاح هم فاسد باشه، پدر باید مخارج حمل را بده. پس و تظهر الفائده ایزن فی ما لوکان نکاح و فاسدن و زوج حر را، فمن جعل النفقه لها، برای زن قرار میدیم نفاها عن هنا، اینجا نفی میکنه وجوب نفقه را، برای خاطر که زنش نیست این که کنار رفته، اذ لا نفقه للمعتدت عن غیر نکاح له حرمه، برای خاطر این که این زن با وطیه به شبهه هم که بوده باید عده بگیره، چون از جمله مواردی که عده داریم عده وطیه شبهه هست، عده وطیه شبهه درست، عده بائن باید هم عده بگیره، ولی در این حال مخارج نیست. چرا؟ چون لا نفقت برای زنی که عده داره، عدهش هم عده بائن هست، اما از نکاحی که احترام شرعی داشته باشه نیست، یعنی یه نکاحی که شارع پذیرفته باشه که این نکاح درسته منشأ نگرفته، نکاح باطل بوده از اولی که خونده شده، اذ لا نفقت للمعتدت عن غیر نکاح له حرمه، باید از نکاحی باشه که شارع احترام برای اون نکاح قائل هست، احترام براش قائل یعنی درست میدونه، میگه این نکاحی که شد، این ازدواجی که شد درست بوده، مثل این که مثلا زنی را عقد کرده بوده برای خودش به خیال این که این زن درسته که زنش باشه، بعد معلوم شه که نه اصلا این زن حرامه در اسلام گرفتنش، خب حالا چون نمیدونستند و نکاح شده و بعد معلوم میشه که درست نیست، وطیه به شبهه بوده، وطیه به شبهه مثلا فرزندش مال پدر، ولی چیزی که است این زن که زن اون نیست، که نکاح باطل بوده، پس لا نفقت للمعتدت عن غیر نکاح له حرمه. و من جعلها للحمل، ولی کسانی که میگن مخارج مال حمل است، خب اینجا درسته، فعلیه لانها نفقت و ولده، ولد که ولد او هست ولو وقتی بطیه به شبهه باشه. یک حدیث شریفم، ابن ابی شعبه گفته است که دخلت علی رضا علیه السلام به منا، گفته که من رفتم خدمت حضرت رضا علیه السلام، شرفیاب شدم، در صحرای منا. فقلت له احمد ابن عمر ابن ابی شعبه ثروتمند بوده، خیلی وضع مالیش خوب بوده، ولی بعد وضع مالیش به هم خورده بوده و شکست مالی براش پیش آمده بوده. حالا شرفیاب شده خدمت حضرت رضا علیه السلام در صحرای منا و شرح حال خودش را داده، عرض کرده که جعلت فداک کنا اهل بیت غبطت و سرور، ما اهل غبطه بودیم، یعنی مردم همه رشک ما می بردن که چقدر اینا وضع زندگیشون خوبه، ما در سرور بودیم، در خوشیها غرق بودیم و نعمه. و ان الله تعالی قد اذهب ذلک کله، ولی خدای متعال صلاح دیده هر چه که بود رفت. حتی تجت الی من کان یحتاج الینا، ما محتاج شدیم به کسانی که دست اونها پیش ما دراز بود، حالا ما باید بریم پیش اونها اظهار احتیاج بکنیم. فقال لی یا احمد، حضرت در جواب برای خاطر اینکه اون را از این حال انقلاب و ناراحتی بیرون بیاره یک توجه بهش داد، فرمود که یا احمد ما احسن حالک، او فرمود که تو وضعت چقدر خوبه، چقدر چی داری؟ قل تو جعل تو فداک حالی ما اخبرتک، عرض کرد والا من وضعم همینه که عرض کردم، هیچی ندارم، یه قد توهی دست شدن که دستم پیش دیگرانی که محتاج ما بودن دراز هست. و حالا شما به من فرمود که ما احسن حالک، چقدر حالت خوبه و چقدر نعمت داری و چقدر ثروت داری. فقال لی، برای این که حضرت روشن بکنه مطلب را براش، فرمود یا احمد ایسر که انکه الا بعض ما علیه ها اولا ولکت دنیا مملوتن ذهبا، فرمود دوست میداری که فکرت، مذهبت، طریقه و روش زندگیت مثل روش این کسانی باشه که هستند، از کسانی که مخالف اهل بیت بودند و افکارشون غیر از افکار ائمه اهل بیت علیهم السلام بود. فرمود تو دوست میداری که مثل اونها باشی، فکرت اونطوری باشه، ولیکن تمام دنیا پر از طلا باشه و مال تو باشه، دوست میداری؟ ای سر رو که انک علا بعض ما علیه ها اولا، اشاره به عامه حضرت فرمودن که تو هم مثل اینها باشی فکرت، ولی ولکت دنیا مملوتن ذهبا. فقلت لا والله، اکرم نه، من همه دنیا هم به این بدم، بخوان این فکر و عقیده ای که دارم این را از من بگیرن، مکتب مرا بگیرن، حاضر نیستم. وقت فقلت لا والله یا ابن رسول الله، فزهه که حضرت تبسم فرمودن، ثم مقال فمن احسن حالا منت و بیدک بضاعتون لا تبیعها بملء الارض ذهبا، فرمود پس چی تو میگه حال من خوب نیست؟ تو که این همه ثروت داری، تو یه نعمتی در اختیار داری، متاعی داری که حاضر نیستی بفروشی به اینکه تمام زمین پر از طلا باشه. این نکته ای که حضرت توجه داده اند نکته توجه به نعمت معنویات هست، یعنی اگر یه وقت یه محصل محترمی، برادر عزیزی در ایامی که تحصیل میکنه موفق به تحصیل هست، گرفتاری هایی داشته باشه، کما اینکه معمولا برای حوزه های علمیه و طلاب عزیز اوائل کار، بعضی وقتا تا آخر کار، این مشکلات طلبگی و خلاص از زندگی بوده. حالا فرضاً باشه، اما باید حساب این کرد که در عوض چی داره. مرحوم شهید مطهری علیه الرحمه میفرمان من یه وقت نشستم حساب کردم که اگه من طلبه نبودم، اگه در رشته طلبگی نبودم چه داشتم؟ خب میفرمان نشستم حساب کردم، دیدم مثل دوستان دیگری که دست از طلبگی کشیدند و رفتند و چه حقوقها دارند، چه زندگیها دارند، چه مثلا تشریفاتی دارند، اگه نبودم منم مثل اونها بودم. بعد فکر کردم که حالا که طلبه هستم چه دارم. او وقت میفرمان که من فکر کردم دیدم من چون طلبه هستم معاشر آقای حاج میزعلی آقای شیرازی شدم. بعضی از ساعتها در خدمت این مرد بزرگ بودم که مجسمه نهج البلاغه هست. دیدم من اگه طلبه نبودم این ساعتها را نداشتم. بعد ایشون میفرما اینا ساعتهاییه که ذخیره عمر من همین هست و حاضر نیستم با هیچی برابر بکنم، که مثلا یه ساعت یا یه شب یا چند شب خدمت آقای حاج میزعلی آقای شیرازی بودم. خب این همین قدر نعمت معنوی دانستنه که انسان اگه که بعد از جهات کم بود براش هست، اما ببینه که شرف طلبه بودن داره، شرف نوکری امام عصر علیه السلام داره، فردای قیامت و عالم برزخ برای همی که طلبه هست چه مقامهای بسیار عظیمی داره، شرف خدمت به اسلام نصیب بشه، اینا را حساب بکنه، اون وقت میبینه اونوی که نداره چیزی نیست در برابر اون چه خدا نصیبش کرده است. و مرحوم آقای حاج میزعلی آقا رحمت الله علیه که مجسمه نهج البلاغه بوده در همین شیخان مدفون هستند و نشانش هم اینه که الان قبرشون را سنگش عوض کردند. نزدیکی های اونجا چاهی که هست قبر نوی الان هست، سنگ قبر مطهری ایشون هست که نو شده. اونجا حتما فاتحه تشریف ببرید، از خدا اونجا حاجت بخید. کسی که این قدر مقام داره که مثل مرحوم شهید مطهری میفرماد مجسمه نهج البلاغه بوده، این قبرش هم برای ما خیلی محترم هست. خدا انشاءالله به همه ما توفیق قدردانی نعمتهای معنوی بیش از گذشته مرحمت بکنه انشاءالله.